ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 29 فروردین سال 1399 برابر با 17 آوریل سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم، موجی این برنامه همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از اخبار ایران و جهان. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا ولی‌زاده.
درود شنونده گرامی. علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت کرونا در تهران میگوید بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده در تهران 40% از ساکنان این استان کرونا را جدی نمیگیرند. علیرضا زالی در این حال میگوید نتایج این نظرسنجی نشان میدهد بیش از 50% شهروندان تهرانی نگران ابتلای خود یا یکی از اعضای خانوادهشان به کرونا هستند. در روزهای اخیر مقام‌های بهداشتی در ایران هشدار دادند که در صورت عمل نکردن به توصیه‌ها در دوران فاصله گذاری هوشمند، شیوع ویروس کرونا در ایران و به ویژه 5 استان کشور به شدت افزایش خواهد یافت. تا کنون بر مبنای آمار رسمی بیش از 4700 تن در ایران جان خود را در پی ابتلا به کووید 19 از دست دادند. این رقم در حالی اعلام شده که برآوردهای رادیو فردا نشان می‌دهد این آمار دست کم 2 برابر آمار رسمی است. چین روز جمعه اعلام کرد بررسی آمار قربانیان ویروس کرونا در شهر ووهان آن کشور نشان می‌دهد در پی شیوع ویروس بیش از 3800 تن کشته شده بودند. این در حالی است که پیشتر تعداد جان باختگان در شهر ووهان که مرکز اصلی شیوع کرونا است 1290 نفر اعلام شده بود. رسانه دولتی چین میگوید افزایش 3 برابری آمار به این دلیل است که مراکز درمانی این شهر در زمان اوجگیری بحران نتوانستند به دقت اطلاعات افراد را ثبت کنند. در هفته‌های اخیر گمان زنی درباره آمار اعلام شده از سوی چین ادامه داشت، به ویژه که برای چندین روز در ابتدای شیوع بیماری آمار ووهان شامل جان باختگان نمی‌شد. همزمان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با ابراز تردید در مورد موفقیت شیوه مدیریت چین در مقابل ویروس کرونا گفته اتفاقاتی افتاده که ما از آنها بی‌خبریم. آقای مکرون به فاینانشال تایمز گفته زود است بگوییم چین مدیریت بهتری در مورد کرونا داشته است. رئیس جمهوری فرانسه همچنین نسبت به احتمال پیروزی پوپولیست‌ها در کشورهای ایتالیا، اسپانیا و فرانسه هشدار داد. به گزارش رویترز آقای مکرون گفته اگر کشورهای اروپایی صندوق نجاتی مناسب برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا ایجاد نکنند پیروزی پوپولیست ها محتمل خواهد بود. او گفته کشورهای اروپایی باید بدهی های کشورهای آفریقایی را ببخشند. نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن میگوید انتظار دارد طرفین درگیر در تنش نظامی در آن کشور به زودی به توافقی برای آتش بس دست یابند.
We expect them to agree on and formally adopt these agreements in the immediate future.
مارتین گریفیتس میگوید پیشنهاد این توافق از جمله شامل آتش بس در سراسر یمن و همچنین اقدامات بشر دوستانه و اقتصادی مانند آزادی زندانیان، باز کردن فرودگاه صنعا و پرداخت حقوق کارمندان می شود. تلاش برای برقراری آتش بس در جنگ داخلی یمن پس از درخواست مکرر دبیر کل سازمان ملل متحد در این زمینه انجام می شود که می گوید به جای این جنگ ها باید توان جامعه بین المللی بر مقابله با ویروس کرونا متمرکز شود. یمن تا کنون تنها ابتلای 1 نفر به کووید 19 را تایید کرده است. 80% جمعیت یمن حدود 24 میلیون نفر نیازمند دریافت کمک‌های بشردوستانه هستند. و شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان تا بامداد جمعه به وقت تهران از 2,158,000 نفر عبور کرد. شمار جان باختگان نیز از 144,000 تن گذشته است. بر اساس آمار دانشگاه جان هاپکینز، آمریکا با حدود 671,000 مبتلا همچنان دارای بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده در جهان است. پس از آمریکا، بیشترین تعداد مبتلایان به کرونا همچنان در 5 کشور اسپانیا، ایتالیا، آلمان، فرانسه و بریتانیا اعلام شده است. نوشین.
سپاسگزارم رضا ولی‌زاده بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله نیم ساعته پیش رو داریم. ساخت ویروسیاب مستعان چقدر مبنای علمی دارد؟
باید اون رو بیشتر یک طنز تلخ ایدئولوژیک به حساب آورد.
از آخرین اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران خواهید شنید. و از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به موضوعات داغ برایتان خواهیم گفت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. در ادامه بحران کرونا در ایران، یک مقام ارتش ایران از ابتلای 10 نفر از پرسنل ارتش به کرونا و مرگ 1 نفر از آنها خبر داده. همکارم محمد زرقامی از رادیو فردا روی خط تلفن همراه با ماست برای اینکه از آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران ما رو با خبر کنه. محمد، از همین صحبت‌های معاون هماهنگ کننده ارتش ایران شروع کنیم.
بسه سلام میکنم نیشیم و به شنوندگان رادیو فردا. از نکته خوبی شروع کردی، چون همونطور که میدونی امروز روزیه که در ایران به روز ارتش نامگذاری شده و به همین مناسبت هم رژه‌ای رو ترتیب دادن با توجه به تمام محدودیت هایی که به خاطر مسئله شیوع کرونا باهاش روبرو هستیم. در این رژه نکته‌ای که وجود داشت این بود که این رژه رو هم به نوعی ارتباطش دادن به بحران کرونا و نوشین نمونه هایی از تجهیزاتی که گفته شده تجهیزات رفع آلودگی بیمارستان های سیار، خودروهای طراحی و بهینه شده است و همچنین کمک هایی که کارکنان ارتش برای گفته شده امداد رسانی به کسانی که نیازمند کمک هستند در شرایط بحرانی برای مبارزه با کرونا اختصاص داده شده بود. و نکته دیگه این بود که بعد از این رژه گفته شده که تعدادی از این یگانهای حاضر که حضور داشتن در رژه امروز برای رفع آلودگی و ضد عفونی معابر و اقدامات دیگه به مناطق کم برخوردار عازم میشن. از طرف دیگه ما این شرایط رو در حالی شاهدش هستیم یا رژه امروز ارتش رو که حبیب الله سیاری همونطور که تو هم اشاره کردی در صحبت‌های خودت، معاون هماهنگ کننده ارتش ایران، از ابتلای 160 نفر از کارکنان ارتش به کرونا و مرگ 1 نفر از اونها به علت این بیماری خبر داده و گفته مشخص نیست که لزوماً علت مرگ اونها کرونا بوده. البته اینو هم فراموش نکنید که پیش از این کیومرث حیدری که فرمانده نیروی زمینی ارتش اعلام کرده بود که هیچ سربازی به علت کرونا فوت نکرده و همین مسئله هم محلی از پرسش بوده با توجه به اینکه ما در طول این مدتی که خب اخبار رو مخابره کردیم، صحبت کردیم دربارش، شاهد یک نوع ناهماهنگی در بخش‌های مختلف بودیم و نهادها و ارگان‌هایی که به نوعی دست دارن در بحران، در کنترل بحران در ایران، از ستاد ملی مبارزه با کرونا گرفته تا بخش‌های دیگه که به تفکیک میشه دربارش صحبت کرد.
همینطور محمد که مورد انتقاد بسیاری از رسانه‌ها هم قرار گرفته. اما بپردازیم به این ارکستر سمفونیک تهران که قراره با ارکستر جوانان اروپا همکاری کنه، اون هم در میانه بحران کرونا. این خبر چه است؟
بله، ببین نکته اساسی خیلی جالبه. خب اینو ما میتونیم بگیم که ابتکاری نیست که ما شاهدش بوده باشیم فقط در مورد ایران. مدت زیادیه که هنرمندان به دلیل اینکه نمیتونن در مجامع عمومی حضور پیدا کنند، سازهای خودشون رو به صدا در بیارن، به همنوازی و همنوایی در قالب استفاده از وسایل ارتباط جمعی که الان در شبکه‌های اجتماعی پدیدار شده دست دادن و شبکه‌های اجتماعی به نوعی اصلا این عرصه رو گرفتن. الان صحبت از اینه که قراره که یک بخشی از سمفونی شماره 9 بتهوون که سرود شادی عنوان داره این اجرا بشه و قراره که نوازندگان بخش‌های مربوط به خودشون رو در خونه به هر حال بنوازند و این کار قرار زیر نظر رهبر ارکستر جوانان اروپا صورت بگیره که یک اقدام فرهنگیه که گویا وزارت خارجه ایران هماهنگیش رو انجام داده.
محمد چقدر واقعا این ممکن هست؟ من فکر کنم یک جوری نوآوری هم هست در وسط این شیوع کرونا در جهان.
ببین شاید این نوآوری برای ما خیلی چیز باشه. تو اگه خاطرت باشه چندی پیش تعدادی از خواننده ها همچین تجربه ای داشتن که ترانه ای رو با زبان کشورهای خودشون میخوندن، ترانه مشترکی رو. به هر حال برای ایران از این جهت شاید خوب باشه که ما میدونیم ارکستر سمفونیک تهران روزهای سختی رو گذرونده، روزهای بدون رهبر تا اومدن شهرداد روحانی و بعدم حاشیه‌هایی که برای روحانی ایجاد شد در پی انتقاداتی که وارد شد بهش و این مسائل. فکر میکنم برای ارکستر سمفونیک ایران خیلی جذاب باشه و اینکه ارکستر سمفونیک تهران که تقریبا الان باید عمرش نزدیک 100 سال برسه و جالب هست که بنیانگذارانش از کشور چکسلواکی سابق بودن که به تهران اومدن و این ارکستر رو کمک کردن که شکل بگیره، شاید این برای احیای ارکستر سمفونیک جالب باشه. ولی این همنوایی رو ما شاهدش بودیم در بسیاری از کشورها و حتی بسیاری هنرمندان اقدام کردن به کنسرت های خانگی و کنسرت های در تهران هم یک سری کنسرت گذاشته شده.
خب محمد جان فکر میکنم که باید قطعت کنم به خاطر اینکه وقتمون داره کم داره میاد. سپاسگزارم. محمد زرقامی بود همراه با آخرین اخبار بحران کرونا در ایران. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
من با عنوان یک ایرانی از هموطنانم خواهش میکنم دستانی که دستشون به دهنشون میرسه هوای همسایه‌هاشون داشته باشن، هوای فامیل نزدیکشون که بی‌رضاعتن داشته باشن، هوای هموطنانشون داشته باشن. به خدا ثروت باید بذاریم بریم زیر خاک. بهترین وقتی که الان به درد هموطنانمون بخوریم. به خدا لذتی از این بهتر نیست. ما باید به امید دولت نباشیم. دولت همون اول تکلیفش روشن کرد، گفتش که ما چیزی به نام قرنطینه نداریم. سیر خلاصی رو همون اول شلیک کرد.
آقای خامنه‌ای، شما بارها گفته اگر کسی در مورد من انتقاد کرد یا اگر کسی نظر دیگه‌ای برخلاف جمهوری اسلامی داشت، آزادن تو این مملکت نظرشون رو بگن، حرفشون رو بزنن. شما آقای شهریاری رو گرفتین به خاطر که انتقاد کرده بود از وضع کرونا در مورد این بیماری سهمناکی که تمام دنیا رو گرفته و پزشکانی که اومدن حقیقت رو گفتن، بر این که ماها پزشکا قسم خوردیم جز حقیقت چیز دیگری رو بیان نکنیم و پزشکی که حقیقت رو گفته شما گرفتین زندانیش کردین، اون دکتر اردبیل اومده حقیقت رو گفته بازداشتش کردین، تو قوم گفتم بازداشتش کردین، کدوم حرف شما ها را آخه باید قبول کنیم؟
باعث تعصب است. همین آقایین علمای بلاد، همین آقایین مراجع تقلید کجا هستن که درد مردم رو ببینن؟ کجا هستن؟ الان مگه اون زمان پیغام نمیدن در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنی، در انتخابات نمیدن مجلس شرکت کنی، حالا کجا هستن این آقایون؟
در ایران دارم زندگی میکنم، فشار اقتصادی بسیار زیادی رو دارم تحمل میکنم. با همه این فشارها، با همه این گرفتاریها، با اینکه به صابخونه اجاره پرداخت میکنم، اجاره مغازه پرداخت میکنم، گرفتارم، حاضر نیستم تحریم های آمریکا برای ایران لغو بشود. من نمیخوام این تحریم ها لغو بشود، چون این پول گیر مردم ایران نمیاد، جیب یه مشت آقازاده ها و ملاها و سپاه پاسداران میره.
خواستم از کارکنان عزیز و محترم رادیو فردا تشکر کنم. اگر ما 4 تا رادیو مثل رادیو فردا داشتیم، ملت آگاه‌تر و روشن‌تری نسبت به مسائل دنیا رفتار می‌کردن و این مشکلات رو خیلی راحت‌تر می‌توانستن ازش عبور کنن، چرا که آگاهی چراغی به سوی روشنایی است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی انتشار خبر ویروس یاب مستعان 110 که فرمانده سپاه پاسداران چند روز پیش خبر آن را داد و انجمن فیزیک ایران هم بلافاصله ساخت چنین وسیله‌ای را در حد داستان‌های علمی تخیلی توصیف کرد، بیشتر گفتگویی داشتم با آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و درباره چگونگی مبنای علمی این ویروس یاب از او پرسیدم.
فکر میکنم که هیچ مبنای علمی نداره. این ماجرای ویروسیا بیشتر شبیه به یک طنز تا یک موضوع علمی. البته خب از اونجایی که توسط مقامات عالی داره مطرح میشه، فرمانده کل سپاه و یک شو تلویزیونی این رو مطرح کردن، باید اون رو بیشتر یک طنز تلخ ایدئولوژیک به حساب آورد. ببینید چرا من این رو دارم میگم. امروز ادعاهای علمی از روند مشخصی برای اثباتشون پیروی میکنن. یعنی اگه کسی یا دولتی مدعی کشف یک اختراع خارق‌العاده بشه، معمولا این کشفیات رو در جای مشخصی که برای ثبت اختراعات علمی هستش میرن ثبت میکنن و در این حال امکان راستی آزمایی عملکرد اونها توسط مراکز معتبر علمی و آزمایشگاه های مرجع جهانی فراهم میشه. اگه اینطوری نباشه، هر کسی میتونه بر مبنای آرزوها و یا تخیلاتی که داره ادعاهایی رو مطرح بکنه، که به نظرم داستان این ویروسیاب هم شبیه به داستان اون آدمی هستش که اومد و ادعا کرد، گفت آقا روی سر من 2,600,999 تار مو وجود داره. اگر هم باور نداری بیا بشمور. فکر میکنم در حال حاضر امکان شمردن این ادعای آقایون وجود نداره، علمی نیست و همینطور که گفتم بیشتر یک طنزه.
بعد از اینکه انجمن فیزیک ایران هم نسبت به ساخت وسیله ویروسیا به سپاه پاسداران واکنش نشون داد و اون رو در حد داستانهای علمی تخیلی توصیف کرده، تا الان سپاه پاسداران واکنشی به این جوابیه انجمن فیزیک ایران نداده؟
خب البته این طبیعی است که پاسخی ندن، به خاطر اینکه اساسا همونطور که عرض کردم این داستان بیشتر جنبه‌های دیگری دارد تا جنبه‌های علمی. حتی علاوه بر انجمن فیزیکدانان که گفتن این ادعا اونقدر از علم دوره که باید در مجموعه ادعاهای شبه علم دسته‌بندیش کرد، خود وزارت بهداشت هم به عنوان مرجع علمی تایید نهایی یک چنین دستگاهی اعلام کرده که هیچ مجوزی برای اون از طرف سازمان غذا و داروی کشور صادر نشده. کاملا هم طبیعیه. ببینید دانش بشر در حال حاضر توان شناسایی، مخصوصا این که از دور اون رو تشخیص بده، ابعاد ریزی مثل ویروس رو از راه دور بتونن تشخیص بدن، واقعا وجود نداره. البته به نظرم کسی مخالفتی با پردازش داستانهای تخیلی از این دست نداره، اما مشکل اینجاست که اگر خدای نخواسته یک زمانی این شوخی تلخ که به نظر من بیشتر برای جبران ناتوانی ها و ناکارآمدی های جمهوری اسلامی توسط این دستگاه های رسانه عریض و طویل داره تولید میشه، خودشون بیان این شوخی رو باور کنن و مثلا بخوان از اون برای پاکسازی محیط از ویروس استفاده بکنن، خب این میتونه یک اطمینان کاذب ایجاد بکنه که متاسفانه باید گفت در اون صورت خطرات جدی رو میتونه متوجه سلامت شهروندان هم بکنه. البته این ادعاها به نظر من یک آثار منفی هم میتونه داشته باشه، و اون اینکه در سطح دنیا مراکز علمی و تحقیقاتی ایران رو میتونه بی اعتبار جلوه بده.
70 پزشک ایرانی هم در نامه‌ای به وزیر بهداشت ایران سعید نمکی از اون خواستند که اقتدار بیشتری در دفاع از نظرهای کارشناسی نشون بده و از خرافه پروری انتقاد کردن. به نظر شما منظور این پزشکان چه هست؟
متاسفانه از روز اولی که بحث کرونا در کشور مطرح شد، حاکمان جمهوری اسلامی از اونجایی که یک نگاه متفاوت نسبت به این ویروس داشتند و نحوه مدیریت اون، میشه گفت که نظرات کارشناسی رو هم اگر بهش استناد کردن در اولویت نبوده و در موارد متعددی بوده که اینها نظرات سیاسی، اهداف ایدئولوژیک یا مسائل قصورگذاری مثل انتخابات و راهپیمایی و اینها رو مد نظر داشتن. به خاطر همین واقعا من فکر میکنم این پزشکان از روی دلسوزی خواستن آقای دکتر نمکی که در یک جایگاه علمی و یک وزارتخانه علمی و مهم در بحث سلامت شهروندان قرار گرفته، بهش یادآوری بکنن که علاوه بر این که او باید اهداف قدرت و زورمندان رو فراهم بکنه، باید به منافع ملی و اینکه این منافع تنها از طریق نظرات کارشناسی علمی مثل بقیه جاهای دنیا قابل برآورد شدن هستش، خواستن این رو به آقای وزیر بهداشت یادآوری بکنن و تلاش بکنن که مسیری که داره به سمت انحراف داره میره. ببینید این بحث کنترل فاصله گذاری هوشمند و عادی سازی شرایط واقعا با آنچه که بر روی زمین داره اتفاق میفته در واقع انطباق نداره، چون خود آمارها و اعلامیه‌های وزارت بهداشت داره میگه که ویروس همچنان در جامعه هست، روند اون افزایشیه. بنابراین کاهش این در واقع محدودیت ها و یا از بین رفتن قرنطینه و غیره، اینها میتونه در واقع سلامت شهروندان و جان اونها رو با خطر مواجه بکنه که این پزشکان خواستن که به ایشون یادآوری بکنن که بر مبنای اصول علمی تصمیم بگیری بکنه، نه احیانا منافع قدرت که میتواند با منافع ملی یکی نباشد.
توضیحات آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شیوع ویروس کرونا در جهان بعد از چندین هفته اعمال تدابیر سختگیرانه از سوی کشورها وارد مرحله تازه‌ای شده. برخی کشورها حالا در حال بررسی کاهش این محدودیت‌ها هستند. قدرت‌های اقتصادی هم به دنبال یافتن روش‌هایی برای کمک رسانی به اقتصاد جهانی هستند. سمیرا قرایی از رادیو فردا الان روی خط تلفن همراه با ماست برای جزئیات بیشتر این خبر. سمیرا، اول بپردازیم به سران گروه 7 که تلکنفرانسی با همدیگه تماس داشتند. چه مسائلی توی این تلکنفرانس عنوان شده؟
نوشین سلام میکنم به تو، به همه شنوندگان رادیو فردا. تلکنفرانس سران 7 قدرت اقتصادی جهان دیروز به میزبانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد و بر اساس بیانیه‌ای که کاخ سفید در این رابطه منتشر کرده، توافق کردند این 7 کشور تا تدابیر لازم و احتیاطی برای گشایش اقتصادهاشون رو اتخاذ کنند. سران این کشورها از وزراشون خواهند خواست تا رشد اقتصادی رو مجدداً برگردونند، اما در عین حال به سیستم بهداشت و درمان توجه بیشتری نشون بدند و مایحتاج روزانه مردم رو به شکل وسیعی تأمین بکنند. نکته مهم نوشین در مورد این 7 کشور قدرتمند اقتصادی این هستش که از تبعات گسترش کرونا بسیار آسیب دیدن. یک نظرسنجی به تازگی انجام شده از شهروندان این کشورها که نشون میده 1/3 کل شهروندان این 7 کشور درآمدهاشون کمتر شده. 37% گفتند که درآمدها کمتر شده، 8% هم گفتند که به کل درآمدهاشون را از دست دادند. آمریکا قدرتمندترین اقتصاد جهان رو داره، جزو این گروه 7 است و میدونیم که بیش از 20 میلیون نفر کار خودشون رو از دست دادن. هر هفته آمار تازه‌ای از افراد بیکار داره اعلام میشه. فقط محض اطلاع از اینکه کدوم کشورها هستند این 7 کشور، ایتالیا، فرانسه، کانادا، ژاپن، آمریکا و بریتانیا کشورهای عضو گروه 7 هستند.
سمیرا، نحوه برخورد با ویروس کرونا و مهارش در بعضی از کشورها مثل حتی برزیل باعث تغییرات سیاسی شده، یعنی اوضاع سیاسی رو هم تحت شعاع قرار داده. رئیس جمهوری برزیل چطور برخورد کرده با این ویروس؟
دقیقا همچنین نوشین، چون که دولت ها نقش بسیار مهمی دارند این روزها در مبارزه با کرونا، مسائل سیاسی بسیاری هم پیش اومده که آخرینش متعلق به برزیله. همطور که اشاره کردی، بولسونارو رئیس جمهوری برزیل میدونیم که اهمیت خیلی زیادی برای ویروس کرونا قائل نیست. میگه که مثل یک سرماخوردگی ساده است، مملکت رو نباید تعطیل کرد، اقتصاد رو نباید تعطیل کرد. و امروز اعلام شد که وزیر بهداشت این کشور رو اخراج کرده. وزیر بهداشت برزیل یک چهره بسیار محبوبه، میگه که خطر کرونا باید جدی گرفته بشه، تدابیر احتیاطی باید اتخاذ بشه، نباید موقعیت رو آسون بگیریم و خب اختلاف نظر بسیاری داره با رئیس جمهوری و حالا پیرو این مخالفت‌ها اعلام شده که اخراج شده. برزیل پرجمعیت‌ترین کشور آمریکای جنوبیه و تا امروز بیش از 30,000 مورد ابتلا و قریب به 2,000 مرگ رو ثبت کرده.
سمیر، در انتها بپردازیم به آمار، آخرین آمار مرگ و میر و ابتلا به کرونا در جهان چه بوده؟
در حال حاضر تعداد کل مبتلایان بیش از 2,192,000 نفره، تعداد جانباختگان هم نزدیک به 148,000 نفر. آمریکا همچنان بالاترین میزان ابتلا و مرگ و میر رو داره، بیش از 36,000 نفر در آمریکا جان خودشون رو از دست دادند. آمار مبتلایان هم نزدیک به 700,000 نفره. مجموع این 2,000,000 ابتلایی که داریم، نیمی از اونها یعنی 1,000,000 نفر ساکن قاره اروپا هستند. پس بیشترین آمار ابتلا به قاره اروپا و آمریکا مربوطه. حالا اینها بر اساس آماریه که کشورها اعلام میکنند و بسیاری از این آمار صحت و سقمش جای تردیده، مثل چین که به تازگی اعلام کرد که 50% حالا میخواد به شمار قبلی قربانیان ناشی از کرونا در استان هوبی اضافه بکنه، یعنی آماری که اعلام شده رو بهش 50% دیگه اضافه کرده و این همین تردیدهایی که راجبش حرف میزنیم از همین نکات میاد.
سپاسگزارم سمیرا قرایی بود همراه با آخرین اخبار بحران کرونا در جهان. اما در بخش دیگر این مجله نیمروزی بپردازیم به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به موضوعات داغ. همکارم مانیا منصور روی خط تلفن همراه با ماست برای اینکه برای ما بگه که کاربران به چه موضوعاتی بیشتر پرداختند.
ممنون نوشین، سلام به تو و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همطور که سمیرا گفت، مقام های ووهان 50% به شمار قربانیان ویروس کرونا افزودند. به این ترتیب شمار کل قربانیان در ووهان اینطور که اونها اعلام کردند 3,869 نفر افزایش یافته. این خبر در توییتر در میون کاربران ایرانی بازتاب زیادی داشته. کاربران با هشتگ های ووهان، ویروس کرونا، چین و کرونا به این خبر واکنش نشون دادن. تعدادی رو انتخاب کردم براتون بخونم. کاربری به نام زندانی شماره 11 توییت کرده: حالا جالب اینجاست، وقتی این ویروس در حال گسترش بود، حزب کمونیست چین تمام پرواز و قطار و مسافرت های محلی به ووهان را کنسل کرد، اما پرواز های بین المللی همچنان در حال انجام بودند. واقعا حجم مرگ و فلاکتی که احزاب کمونیست برای دنیا رقم میزنن با عقربه ثانیه شمار تصاعدی بالا میره. حامد نوشته: چین بعد از فشار جامعه جهانی آمار کشته شدگان در ووهان رو 1290 نفر افزایش داد. مدافعانش: چین اگه منو نمی کشید بگم که برید از سخنگوی وزارت بهداشت حلالیت بطلبید. یک کاربری توییت کرده: چین آمار تعداد کرونا رو با 30% خطا اعلام کرده، اینا هم مثل ما هیچشون درست نیست، حتی آمارشون. دیدم صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی، یک توییتی نوشته بود که خیلی باستاب داشت. نوشته بود: مقامات چین امروز اعلام کردن آمار تلفات کرونا در ووهان خیلی بیش از مقداری بوده که قبلا گفته بودن و اون رو 50% افزایش دادن. نمیدانم حالا چه کسی از چه کس دیگری میبایستی به واسطه گفتن اینکه آمار چینی ها نادرست است عذرخواهی میکند. ناصر با انتشار ویدیویی از مردی که توی خیابون در ووهان افتاده نوشته: اولین روز بازگشایی شهر ووهان در چین، چون امروز مثل این که روزی بوده که کلن این قرنطینه در ووهان برچیده شده. و ویدیوهای زیادی دیدم. یک ویدیوی دیگه بود ناهید، کاربری به اسم ناهید گذاشته که مردی هست در ایستگاه قطار سری و سیر ووهان روی زمین افتاده و بیهوش هست. کامیسا غفوری خبرنگار تحلیلگر سیاسی توییت کرده: چینی ها با تجدید نظر در آمار مبتلایان 1290 نفر به کشته شده اضافه کردن، مگر بقالیست که با چانه زنی قیمت بالا پایین کنید. کاربری توییت کرده: من اصلا نمیفهمم منظور چین از اینکه قبل تولید واکسن یا دارو اعلام میکنه کرونا نابود شده و قرنطینه ووهان رو هم برداشته چیه. نه واقعا بدون واکسن و دارو چجور میشه که این بیماری رو ریشه کن کرد. یاسمین هم نوشته فقط تو نیویورک بیش از 200 هزار نفر مردن، در آلمان که خیلی موفق بوده تا حالا حدود 4000 نفر، ولی در قلب شهر کرونای ووهان کمتر از 4000 نفر، چطور همچین چیزی امکان داره؟ نمیدونم اگر بازم وقت دارم بخونم.
نه درست خوندی مانیا، خیلی متشکرم. تا همین الان خیلی خیلی سپاسگزارم. بله، مانیا منصور بود همراه با آخرین موضوعات داغ در شبکه‌های اجتماعی که کاربران نسبت به اونها واکنش نشون داده بودند. با این بخش به انتهای مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم، اما همچنان با ما همراه باشید. مجله‌های دیگه‌ای داریم براتون برای پخش و همینطور همکارانم آخرین اخبار رو با شما در میان خواهند گذاشت. با رادیو فردا همراه باشید.